قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان، هواخواه توام جانا و میدانم که میدانی که هم نادیده میبینی و هم ننوشته میخوانی. ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق؟ نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی؟ بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور، که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی. گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است، خدا را یک نفس بنشین گره بکشا ز پیشانی. ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی. چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است، مباد این جمع را یا رب غم از باد پریشانی. دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت، ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی. ملول از همرهان بودن طریق کاردانی نیست، بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی. ملول از همرهان بودن طریق کاروانی نیست، بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی. خیال چنبر زلفش فریبت می دهد حافظ، نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی. خیال چنبر زلفش فریبت می دهد حافظ، نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی. می گوید ای جان عزیز من، دوستدار تو هستم و می دانم که تو از عشق و هواخواهی من با خبری، زیرا نامرئی و ناپدید را با چشم بصیرت می بینی و در می یابی و عرض حال نانوشته را پی می بری. حافظ در غزل دیگر هم می فرماید جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. در بیت بعد خصوص یعنی مخصوصاً به ویژه و می فرماید سرزنش کننده از آنچه میان عاشق و معشوق می گذرد بی خبر است، زیرا دیده دلش کور است و مخصوصاً اسرار نهان دل را نمی تواند دریابد. بعد می گوید فرشتگان در هنگام سجده بر آدم قصدشان بوسیدن خاک درگاه تو بوده است، زیرا در جمال تو لطیفه حسنی فراتر از حد آدمی زادگان دیدند. که در ضمن تلمیحی دارد به آفرینش حضرت آدم و سجده یا سجده کردن فرشتگان بر وی به دستور خداوند. بعد نسیم گیسوی یار به خلاف دیگر بادها و نسیمها روشنی بخش چراغ دیده ماست، پروردگارا زلف جانان را که مجمع دلهای پریشان عاشقان است از تند باد تفرقه و جدایی حفظ کن. بعد افسوس که به خواب سحری فرو رفتیم و فرصت خوشدلی و شادی صبحگاه و سحرگاه را از دست دادیم. ای دل، به ارزش وقت آنگاه پی میبری که درمانده و مضطر شوی و نتوانی آنچرا که از دست رفته بازیابی. بعد میگوید تنگ دل و رنجیده خاطر از همسفران بودن آیین کارشناسی و معرفت نیست، آیین همراهی نیست. سختی پیموندن مراحل دشوار را به یاد روزگاری که با یاران به خوشی و شادمانی گذراندی تحمل کن. و در انتها ای حافظ، صورت خیالی حلقه گیسوی محبوب دلفریب است، به هوش باش تا حلقه در سرای امر محال را نکوبی. به کنایه یعنی در پی کوبیدن آهن سرد نباشی. تا برنامه دیگر و غزل دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
عمری که فقط خاکی بمونم، تو پناه ریشه هامی که هنوز فکر جوونم، اگه پاش بیفته حتی جونم و برات میذارم، آسمونم حاضرم من پای تو زمین بیارم، پای تو زمین بیارم. هویت یه نسلی توی خاک غرقیمون، پرچمت بالا همیشه وطنی به اسم ایران، و سواری مثل الوان، پاکی مثل رود کارون، تو وجود تک تک ما اسم تو پک شده با بهتر از این که بخوام واسه تو جونمو بدم، من حافظ خاک تو هم از لحظه تولدم، مشتایی که گره شدن علیه تو بس میزنم، هر صد دیمانت بشه با موج غیرت میشکنم. یه نسلی توی خاک غرق ایمان، پرچمت بالا همیشه وطنی به اسم ایران، و سواری مثل الوان، پاکی مثل رود کارون، تو وجود تک تک ما اسم تو پک شده با
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شنونده های فرهیخته برنامه تالار آینه، شما که کتاب خوب میخونید و کتاب های خوب رو به دوستانتون معرفی میکنید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با تالار آینه و معرفی یک کتاب دیگه. این بار در تالار آینه به شما کتاب نفوس مرده اثری از نیکولای واسیلیویچ گوگول رو معرفی میکنم. نیکولای گوگول نویسنده بزرگ روس بود و بنیانگذار سبک رئالیسم انتقادی در ادبیات روسی. او به عنوان یکی از نویسنده‌های بزرگ و موفق روس شناخته میشه و از زندگی مردم کشورش در اون زمان در دوران همروزگار خودش طنزهای تلخی ساخت و تونست خودش رو در بین مردم محبوب کنه. با ظهور گوگول نخستین بار بود که در ادبیات روسی نیروهای هولناک زندگی فاقد معنویت خودش رو نشون داد و گوگل ریشه های اجتماعی اون رو آشکار کرد. این نویسنده جایگاه سبک رئالیسم انتقادی رو در ادبیات روس تثبیت کرد و سمت و سوی رو در ادبیات روسیه ایجاد کرد که به اون محور گوگل هم گفته میشه. نیکولای گوگل همینطور طناز قهاری هم بوده، یعنی این شیوه در نثر او باعث شده بود که شهرت فراوانی برای نویسنده فراهم بشه. مردم در قالب طنز تمامی اتفاقات حاصل از رنج‌های اجتماعی رو در دل آثار او پیدا می‌کردند. درباره نثر طنازانه نیکولای گوگول پوشکین خاطره‌ای رو در خاطراتش تعریف کرده. او میگه که هنگامی که برای حروفچینی اثری از نیکولای گوگول سری به حروفچین‌ها زده بودم، دیدم که حروفچین‌ها از خنده قادر به ادامه کار نیستن. همون موقع بود که متوجه شدم نثر گوگول برای جامعه همروزگار خودشه. از آثار نیکولای گوگول میشه به تاراس بولبا، کالسکه، شنل، روح‌های مرده یا همین نفوس مرده، پورتره و یادداشت‌های یک دیوانه اشاره کرد. گوگول در حالتی از بحران روانی چند روز پیش از مرگش تمام نسخه‌های دست نویس خودش رو سوزوند و سرانجام در 4 مارس سال 1852 درگذشت. نفوس مرده نام کتابی است که نیکولای گوگول کار بر روی اون رو در سال 1835 شروع کرد و با مرگ گوگول این کتاب نیمه کاره موند. 12 اول کتاب توسط خود نویسنده نوشته شده و بخش دوم از روی دست نوشته های گوگول. گوگل نفوس مرده رو شعر حماسی و یک رمان منظوم معرفی میکنه. هدف رمان شرح دادن کاستی ها و نقص های سیستم اجتماعی معیوب روسی است. گوگل با طنزی تلخ همه این نارسایی ها، فسادهای مالی و اخلاقی رو در قالب شخصیت جاه طلب و پول دوست چیچیکوف بیان کرده که تصویر بسیار دقیق و تمام نمایی است از زندگی اشراف و حکام دولتی و فسادها و بی‌عدالتی هاشون. شخصیت چیچیکوف در نفوس مرده یکی از هیله‌گرترین و اغوا کننده ترین شخصیت های ادبیات داستانی است. جالبه که خود نویسنده در روز اول آوریل 1809 به دنیا اومد. روز موسوم به خررنگ کنی، روزی که بنابر رسمی متداول و رایج در روسیه هر کس تلاش میکنه تا دیگری رو با دروغ و هیلگری فریب بده و اغوا کنه. و چیچیکوف در تمام طول داستان با چرب زبانی و ضعیف جلوه دادن خودش سعی میکنه دیگران رو اغوا کنه و از این طریق رعیت و نفوس مرده اونها رو بخره و با استفاده از نام این نفوسی که مردن از اداره مالیات زمین و وام دریافت کنه و مسیر داستان درباره رویارویی چیچیکوف با مالکان و ثروتمندان پیش میرشد. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
دوستان، ایده اصلی رمان نفوس مرده برگرفته از سنت دیرینه‌ای در روسیه بود تحت عنوان بردهداری که گوگل به شکل هزلامیزی اون رو دستمایه اصلی رمان خودش قرار داده. برده‌ها در واقع رعیت و نفوس ساکن در املاک ثروتمندان بودند و تعداد اونها نشون دهنده میزان ثروت صاحبان اون املاک هم بوده. بهره برداری از این رعیت در واقع تنها به عنوان کارگران این املاک نبود، بلکه به عنوان وثیقه برای گرفتن وام از بانک‌ها هم مورد استفاده قرار می‌گرفتند. نیکولای گوگول تصمیم داشت این کتاب مثل کمدی الهی 3 جلد داشته باشه که جلد نخست اون 7 سال طول کشید و در کل گوگول 15 سال از عمر خودش رو روی نگارش این کتاب وقت گذاشت. نفوس مرده رو یکی از بهترین آثاری میدونن که تصویری زنده از روسیه اون روزگار رو پیش روی مخاطب میگذاره. کشوری با اختلاف طبقاتی شدید، مردمی اسیر خرافات، خیال پردازی، شکمبارگی و تشریفات بی‌معنی و بی‌پایان که نویسنده اونها رو به شکل‌های مختلف در صحنه‌های طنزآمیز و خنده‌دار توأم با بحث‌های فلسفی بیان می‌کنه. عنوان کتاب تنها به کشاورزان مردهی که چیچیکوف در داستان خریداری میکنه اشاره نداره. گوگل با عنوان نفوس مرده پوچی و فقدان روح در آدمیان رو نشون میده. نفوس و آدمهایی که روح ندارن و در واقع مردن. این کتاب جزو فهرست برترین کتابهای تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ. همینطور این کتاب در ایران با نامهای مردگان زرخرید و رؤایای مرده شناخته میشه. علاقمندان اقتباس میدونن که سریالی بر اساس این کتاب در سال 1984 در شوروی سابق ساخته شد. اما بریم به سراغ خلاصه ای از داستان نفوس مرده، اثری از نیکولای گوگول. داستان درباره مردی به نام چیچیکوف است با نام اصلی پاول ایوانویچ. او یک خرده مالکه که در اداره گمرک کار میکنه و رویای ثروتمند شدن رو در سر میپرورونه. چیچیکوف مدام از شهری به شهر دیگه میره و در طی سفرهای خودش با حوادث گوناگون روبرو میشه و سعی میکنه با دوز و کلک و فریب دیگران مال و اموالی به دست بیاره بدون اینکه هویت اصلیش رو برای دیگران فاش کنه. او خود رو انسانی ضعیف و فروتن نشون میده تا اعتماد مردم رو به سمت خودش جلب کنه. بنابراین سعی میکنه با مقامات رسمی کشور و افراد مهم و زمینداران هم آشنا بشه. روسیه در زمان نیکولای اول به شدت دچار فساد، رشوه‌خواری و ظلم مالکان و اشراف به رعیت و توده مردم بود و چیچیکوف برای رسیدن به ثروت از هیچ دروغ و ریاکاری و فریبی مزایقه نمیکنه و حتی شغل خودش رو در گمرک رها میکنه تا با کلاه گذاشتن سر دیگران به موفقیت برسه. در اون دوره رعیت‌ها علاوه بر اینکه روی زمین اربابشون کار می‌کردن، مزیت دیگری هم برای صاحبانشون داشتن و اون این بود که از اونها به عنوان وثیقه استفاده می‌شد و در قبال اونها مالکان می‌تونستن از بانک وام و زمین بگیرن. در واقع در روسیه به مالکانی که دارای نفوس و رعیت بیشتری بودن زمین‌های وسیعی می‌دادن و مالکان با این زمین‌ها می‌تونستن از بانک‌های دولتی پول و وام هنگفتی دریافت بکنن. پس چیچیکوف با هیله‌گری بین زمینداران و اشراف می‌گشت و از اونها رعیت‌ها و نفوس مرده‌شون رو به قیمتی نازل می‌خرید و از طریق رد کردن اسم این اموات به عنوان رعیت تحت مالکیت خودش به اداره مالیات زمین‌های زیاد و وام‌های هنگفت نصیبش می‌شد، به طوری که دارای 2000 رعیت میشه و این کار او رو از نظر ثروت به جایگاه بالایی میرسونه. سرشماری این رعیت ها و نفوس سالی 1 بار صورت میگرفت و نفوسی که در فاصله این 1 سال میمردن از نظر اداره مالیات تا پایان سال و سرشماری بعدی هنوز زنده محسوب میشدن و قابل خرید و فروش بین مالکان بودن، چرا که اسم اونهایی که مرده بودن تا سرشماری بعدی از آمار زنده ها حذف نشده بود و میشد از اونها برای گرو گذاشتن و واگذاری زمین و گرفتن وام استفاده کرد. در نهایت چیچیکوف اونقدر سر دیگران کلا میذاره و کارهای نادرست انجام میده که بالاخره یک بار به خاطر جعل وصیت‌نامه یک زن به نفع خودش دستگیر میشه و به زندان میفته و هنگامی که در انتظار محاکمه به سر میبره با دادن رشوه به ماموران زندان از اونجا بیرون میاد و برای اینکه همه پی به حیله و نیرنگ او بردن مجبور میشه مخفیانه از شهر خارج بشه و اونجا رو برای همیشه ترک کنه. اما برای شما چند جمله از کتاب نفوس مرده رو انتخاب کردم که براتون میخونم. وقتی انسان در هر قدم با وضع ناگوار مواجه میشود، دیگر احتیاجی ندارد تا خودش برای خودش نگرانی و اضطراب به وجود بیاورد. مکالمه با دیگران مانند سکه های طلاست. هیچ چیزی با قدرت ما متناسب نیست. همه چیز از حد توانایی ما بالاتر است. بدون کمک از آسمان و انجام کاری قادر نیستیم. دعا بر نیروی انسان می افزاید. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودین دوستان عزیز با معرفی کتاب نفوس مرده اثری از نیکولای گوگول. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما.